استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر با وقت افغانستان است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش مجری این برنامه به همکاری تکنیکی رامین کاکر شما را به شنیدن آن خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دومین ساعت برنامه هفتوار کاروان زهرا نیز برایتان داریم. اما پیش از این که عناوین داشته های این برنامه یک ساعت را برایتان معرفی کنیم، اخبارات داریم. سلطان محمد سرور در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
رئیس جمهور افغانستان میگوید صلح در این کشور برای تقویت تجارت کشورهای منطقه مهم است. ریاست اجرائیه وزیر انرژی و آب را که از سوی ریاست جمهوری برکنار ساخته شد دوباره در سمتش ابقا کرد. مسئولان امنیتی بلخ از حملات طالبان بر چندین قریه ولسوالی چاربولک خبر میدهند. و قرار است رئیس جمهور امریکا و رهبر کره شمالی قبل از گردهمایی روز سه‌شنبه خود ملاقات‌های جداگانه با صدر اعظم سنگاپور داشته باشند. مشروع اخبار. رئیس جمهور افغانستان امروز به اجلاس سازمان همکاری شانگهای گفت صلح در افغانستان برای تقویت تجارت کشورهای منطقه مهم است. محمد اشرف غنی اعلام آتش بس سه روزه از جانب طالبان را یک انکشاف مهم چند دهه اخیر دانست.
ما به این خرسند شدیم که طالبان اعلام آتش بس ما را به مناسبت عید پذیرفتند. در 23 سال گذشته این نخستین بار است. ما از شما برای حمایت و کمک در مذاکرات صلح افغانستان درخواست میکنیم.
طالبان دو روز پس از اعلام آتش بس یک جانبه حکومت افغانستان گفتند که آنها هم در برابر نیروهای امنیتی افغان در جریان سه روز عید آتش بس خواهند کرد. حکومت افغانستان گفته که آتش بس با طالبان افغانی سر از 27 رمضان تا 5 عید نافذ خواهد بود. ریاست اجرائیه وزیر انرژی و آب را که از سوی ریاست جمهوری برکنار ساخته شد دوباره در سمتش ابقا کرد. اعلامیه دیروز ریاست اجرائیه گفت که علی احمد عثمانی یکی از وزرای موفق و پرکار است و تصمیم درباره سرنوشت وی پس از بازگشت رئیس جمهور از سفر چین با روحیه حکومت وحدت ملی اتخاذ می شود. ریاست جمهوری در فرمان عزل آقای عثمانی گفته بود که تا تعیین و معرفی کاندید وزیر جدید، انجینیر محمد گل خلمی معین بخش انرژی از امور وزارت سرپرستی خواهد کرد. هرچند جزئیات در دست نیست، ولی خبرها از اختلافات میان ارگ و علی احمد عثمانی و قیودات بر سفر وی در این اواخر در رسانه‌ها نشر شده است. مسئولان امنیتی بلخ از حملات طالبان بر چندین قریه ولسوالی چاربولک خبر می‌دهند. اکرم سامی قماندان امنیه بلخ در صحبت با رادیو آزادی گفت که طالبان مسلح بر مناطق مرزی ولسوالی چاربولک با ولایت جوزجان شب گذشته حملات مسلحانه انجام دادند و برخی از مناطق قریه بیست پیکال را نیز تصرف کردند. قماندان امنیه ولایت بلخ هم در صحبت با رادیو آزادی حضور جنگجویان طالبان را در این ولسوالی تایید کرد و گفت که قطعات نظامی پلیس جهت پس گرفتن مناطق از دست رفته و دفع حملات طالبان بر نقاط مختلف ولسوالی چاربولک به این ولسوالی اعزام شدند. باشنده های ولسوالی چاربولک از سقوط قریه بیست پیکال به دست طالبان خبر داده بودند. طالبان مسلح تا کنون در مورد تبصره نکردند. قرار است رئیس جمهور امریکا و رهبر کره شمالی قبل از گردهمایی روز سه‌شنبه خود ملاقات‌های جداگانه با صدر اعظم سنگاپور داشته باشند. آژانس خبررسانی یونهپ کره جنوبی اوایل امروز گزارش داد که تیاره شخصی کیم یونگ اون رهبر کره شمالی از پیونگیانگ روانه سنگاپور شد. وزیر خارجه سنگاپور گفت رهبر کره شمالی قرار است اواخر امروز با صدر اعظم لی حسین لونگ ملاقات کند. در عین زمان رئیس جمهور امریکا گردهمایی گروه 7 در کانادا را برای مسافرت به سوی سنگاپور ترک گفت. دونالد ترامپ که قرار است اواخر امروز به سنگاپور برسد، فردا با صدر اعظم این کشور ملاقات می کند. اردوی پاکستان اتهامات در مورد دست داشتن در ربودن یک خبرنگار و فعال حقوق بشر را رد کرد. گل بخاری که تابعیت دوگانه پاکستان و برتانیا را دارد، چهارشنبه هفته گذشته برای یک مدت کوتاه ربوده شد. این خانم از مداخله اردوی پاکستان در سیاست این کشور همواره انتقاد کرده است. اما جنرال آصف غفور، سخنگوی اردوی پاکستان، به خبرنگاران گفت که اردوی این کشور در قضیه بخاری دست نداشته است. گل بخاری امروز یک شنبه پس از رهاییش در یک تبصره در صفحه توییترش بدون اینکه از کسی نام ببرد نوشت: آیا چیزی به نام شرم و اخلاق وجود دارد؟ شما فقط مرا ربودید. یک روز پیش از ربوده شدن گل بخاری، شماری از مسئولان رسانه‌های اردوی پاکستان در یک نشست خبری هشدار دادند که کسانی که بر اردو انتقاد می‌کنند تحت نظارت قرار خواهند داشت. و برنده جایزه نوبل ملاله یوسفزایی از گروه 7 به خاطر اختصاص دادن 3 میلیارد دلار کمک برای زنان آسیب پذیر و تعلیم کودکان ستایش کرد. این دختر 19 ساله پاکستانی دیروز گفت که این اقدام گروه 7 دختران را به ساختن یک آینده روشن‌تر برای خود امیدوار می‌سازد. پایان اخبار.
تشکر از همکارم سلطان محمد سرور به خاطر ارائه خبرها و تشکر از شما شنونده عزیز و گرامی رادیو آزادی که ما را همچنان همراهی دارید و گام به گام تعقیب میکنین. این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه یک ساعته. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید آماده ختم جنگ با طالبان مسلح در این کشورند.
We are pleased that the Taliban have accepted our ceasefire declaration for Eid. This is the first break in 23 years.
مشران و جرگه افغانستان از آتش بس طالبان استقبال کرد.
از جرگه افغانستان شد احساس چیز علماء و پریفر که در نوی بود. در قدر پستر رو گروه موتری منه نکم. بیان در طالبان و در مشرطابان منه نکم چی در قدر روزی اروبان خود پرسمی شکل ایران.
شماری از فعالان جامعه مدنی ولایت غور ادعا میکنند که نفوذ زورمندان و قمانداران محلی بر پروسه انتخابات زمینه ساز تقلب گسترده در این ولایت شده است.
مدیریت انتخابات فعلا در اختیار افراد مسلح غیر مسئول، کاندیدها، زورمندان در اختیار اونا است.
در کنار این موضوعات، مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان و همچنان از افغانستان را نیز برایتان تا لحظات دیگر در داخل برنامه خواهیم داشت و همچنان در نیمه دوم برنامه کاروان زهر در پی خواهد آمد. با ما باشید. بله، همین گونه که در عناوین برنامه همچنان خدمتتان اشاره کردیم، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که آماده ختم جنگ با طالبان مسلح است و امروز در 18مین کنفرانس سران سازمان همکاری های شانگهای از تمامی کشورهای منطقه خواست تا در تامین امنیت افغانستان همکار باشند. این موضوع را همکارم آرزو قیاسی با جزئیات دنبال کرده و حالا در استودیو با ماست و موضوع را با جزئیات پیشکش میکنه. سلام
هنج صاحب،
خسته نباشین. تشکر. جزئیات بیشتر معلومات ای اظهارات رئیس جمهور غنی در کنفرانس شانگهای چی است؟
سلام به شنونده عزیز. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در کنار تاکید بر همکاری صادقانه کشورهای منطقه در خصوص امنیت افغانستان گفته که ثبات افغانستان با ثبات کشورهای منطقه میتواند کمک بکنه و امروز هنگام سخنرانی در کنفرانس سران سازمان همکاری های شانگهای گفت که وی آماده است تا با طالبان توسط مذاکرات سیاسی به جنگ خاتمه دهد. بخشی از صحبت های آقای غنی را میشنویم.
We are pleased that the Taliban have accepted our ceasefire declaration.
وی میگوید ما با این خرسندیم که طالبان اعلام آتش بس ما را در روزهای عید پذیرفتند. این در 23 سال اولین بار است و ما خواهان همکاری شما در زمینه گفتگوهای صلح افغانستان هستیم. امروز دومین و آخرین روز نشست سران سازمان همکاری های شانگهای است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، صلاح الدین ربانی وزیر خارجه و برخی دیگر از مقام های افغان برای اشتراک در این نشست در چین هستند. هرچند که افغانستان در این نشست با عنوان ناظر شرکت کرده، اما امنیت در افغانستان محور اساسی این نشست بوده است. سازمان همکاری های شانگهای در سال 2001 میلادی برای گسترش همکاری های نظامی و اقتصادی ایجاد شد. چین، روسیه، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرغزستان، هند و پاکستان اعضای این سازمان هستند. رئیس جمهور غنی در این نشست از اعضای این سازمان سپاسگزاری کرده، گفته که همیشه در تمامی بخش ها با افغانستان همکار بودند و همچنان گفت که حکومت افغانستان می خواهد تا این کشور به محور وصل کشورهای منطقه مبدل شود. آقای غنی از کشورهای منطقه خواست تا در افغانستان سرمایه گذاری کرده و با عملی کردن پروژه های بزرگ رشد اقتصادی را فراهم کند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در این نشست در ادامه سخنرانیش یک بار دیگر روی برگزاری انتخابات آینده ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها تاکید کرد. ای بود انایش صاحب جزئیات.
تشکر از شما همکارم آرزو قیاسی بود که جزئیات بیشتر در مورد اظهارات اخیر رئیس جمهور افغانستان در کنفرانس شانگهای در مورد صلح و اظهارات طالبان به خاطر ختم جنگ و آتش بس گزارش مفصل میداد. همچنان در همین مورد امروز در جلسه عمومی مشتران جرگه افغانستان موضوع صلح و آتش بس طالبان با جزئیات مطرح شد و در نشست عمومی این جرگه بیشتر به مسائل که طالبان آتش بس را 3 روزه را اعلان کردند به پرداخته شد که همچنان همکارم جاوید حسنزاده از مشتران جرگه به تازگی برگشت و همچنان در استودیو با ماست. و در آغاز سلام، خسته نباشین حسنزاده صاحب.
سلام خدمت شما هنایش صاحب. قسمی که گفتین امروز هم در مشتران جرگه بیشتر بحث ها روی موضوع آتش بس از طرف حکومت افغانستان و اعلام طالبان به 3 روز هید که آتش بس کردن موضوعات داغ بود و اکثر سناتورها به این مسئله تماس گرفتند و از او استقبال کردند. از نخست از رئیس جمهور افغانستان بسیار سیاد ابراز خرسندی کردند که این ابتکار به دست گرفت و این ابتکار در تاریخ افغانستان در 40 سال گذشته به سابقه خواندن و گفتن که این اولین بار است که در افغانستان از دو جانب آتش بس صورت میگیره. اما سناتورها زیادتر تاکید روی ازی داشتن که نباید غافل بود به این که آتش بس صورت گرفته، به خاطر که برخی گروه های دیگه هستن که سوء استفاده نکنن و یا کدام عملات را انجام ندن در روزهای عید و یا کدام مشکل ایجاد نکنن. گفتن نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان باید در حالت آماده باش باشه و اظهارات خود داشته باشن که با کدام مشکل مواجه نشن. در این بخش از سخنان خود آقای مسلمیار رئیس مشان جرگه را با هم بشنویم که در مورد از این آتش بس چنین گفته.
از در جرمه بولست میشه در احساس چی در ما و پریخ که در نوی و در قدر بستر و گور ما تری منه نکم. بیان در طالبان و در مشرطابان منه نکم چی در قدر روز یوربان خود پرست میشه که لیلن.
پس از این که رئیس جمهور افغانستان اعلام آتش بس یک طرفه را به طالبا کرد و گفت که از تاریخ 27 رمضان الی 5 عید سعید فطر دیگر نیروهای امنیتی عملات تعرضیشان انجام نتن و آتش بس یک جانبه بود. بعد از او طالبا به روز شنبه با نشر اعلامی به جنگجویانشان دستور دادن که تا در 3 روز عید سعید فطر آتش بس را رعایت کنند و بر نیروهای امنیتی افغان حمله نکنند. اما این گروه تاکید کرده که نیروهای خارجی شامل آتش بس نیستند و بر آنان حمله مانند گذشته صورت خواهد گرفت. در اعلام طالبا همچنان همین مسئله ذکر شده بود و طالبان در حال این موقف را اختیار کردند که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به روز پنجشنبه در یک پیام ویدئویی از 27 رمضان تا 5 عید سعید فطر آتش بس یک جانبه را اعلام کرد و این با استقبال در داخل و خارج از کشور مواجه شد.
جناب حسن‌زاده صاحب، قسمی که شما گفتین و همچنان در صدای اظهارات رئیس مشتان جرگه افغانستان بود که از طالبات تشکری کرد به خاطر قبول کردن اولین بار آتش بس 3 روزه را، آیا دیگه اعضای مشتان جرگه هم به این مورد خوشبینیشان نشان دادن؟ غریزی که شما گفتین که اما گفتن باید نیروی امنیتی بیدار باشن، اغفال نشن در پالی ازی، آیا استقبال مثل که آقای با لحنی را که تشکری بسیار صمیمانه داشت دیگه اعضای مشتان جرگه داشتن امروز در جلسه عمومی؟
بله، برخی از سناتورا هم استقبال بسیار گرم کردن از این مساله و اونا هم گفتن که ای آتش بس باید ادامه پیدا کنه و دوامدار شود تا صلح دائمی در افغانستان برقرار شود. این آتش بس حال اگر سه روزه است یک گام بسیار نیک است. بعد از این امیدواری کردند که در آینده ادامه پیدا بکنه و جنگ در افغانستان پایان بیاید.
بله، سپاس از همکارم جاوید حسنزاده که در مورد جلسه امروز مشران جرگه که بیشتر روی استقبال از آتش بس سی روزی طالبان تمرکز یافته بود گزارش مفصل داشت. و همچنان در همین مورد مسائل صلح، روزنامه های چاپ کابل هم به همین موارد پرداخته که همکارم آرزو غیاسی مطالب مهمی روزنامه ها را ورق زده و مرور کرده و فشرده ای مطالب مهم روزنامه های امروز چاپ کابل را به ما پیشکش میکنند.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب خود را در مورد اعلام آتش بس از سوی حکومت و طالبان مسلح به نشر رسانیده اند. روزنامه دنیا در سرمقاله اش نوشته که آتش بس دو جانبه افغان ها را امیدوار به امنیت ساخته است. در ادامه سرمقاله آمده که مشکل افغانستان سیاسی بوده و جنگ جاری هم نه جهاد است و نه هم برای دفاع از وطن، بلکه این جنگ برای تباهی افغانستان ادامه دارد. روزنامه همچنان گفته در هر سو افغان ها از بین می روند و قربانیان اصلی هم همین افغان ها هستند. بنابراین یک بار دیگر صدا می زنیم که از تمرکز به جنگ در افغانستان باید اجتناب شود و هر دو طرف درگیر نخست آتش بس و سپس صلح کنند. روزنامه سرخط هم در مورد نوشته که اعلام آتش بس سه روزه از سوی طالبان مسلح نشان می دهد که این گروه تا اندازه علاقمند به نقش داشتن در میدان سیاسی شده اند و این هم گام نخستش بود. در مطلب همچنان آمده که در گذشته بارها به طالبان درخواست آتش بس شده، اما این خواست همواره از سوی آنان رد گردیده است. در مطلب به نقل از برخی کارشناسان آمده که رئیس جمهور غنی بیش از هر کس دیگر متحد به صلح بوده و با اعلام آتش بس یک جانبه ثابت ساخت که قلباً خواهان صلح است. روزنامه دولتی هیواد نیز در سرمقالش نوشته که اعلام آتش بس از سوی رئیس جمهور غنی من حیث خواست تمامی افغانهای از جنگ خسته شده با عکس العمل مثبت طالبان مسلح مواجه شد. این روزنامه در ادامه نوشته که در اعلامیه طالبان در مورد این موضوع نیز آمده که در زندانهای این گروه بررسی صورت گیرد و زندانیانی که می توانند از عدم همکاریشان با حکومت تضمین بدهند زمینی رهاییشان فراهم گردد. طالبان در این اعلامیه گفتند که حتی زمینه ملاقات زندانیان با خانواده هایشان نیز مساعد خواهد شد. روزنامه مسیر در سرمقالهش نوشته که یک گام بی سابقه و یک خوشحالی بزرگ. این روزنامه در ادامه نوشته که در اوج جنگ این بهترین مژده است و ممکن پس از سالها این نخستین خبری باشد که افغان ها را چنین خرسند و از حکومت و طالبان مسلح سپاسگزار ساخته است. نویسنده سرمقاله نوشته است که در داخل کشور یک خوشحالی بی سابقه جریان دارد و مردم میگویند که پس از سالها این بار عید را به معنی واقعی آن جشن خواهند گرفت.
و حال هم نوبت پخش اخبار اقتصادی فرا رسیده که همکارم نورالله شایان رویدادهای مربوط به مسائل اقتصادی را و مسائل اقتصادی پرداخته و فشرده خبرهای این رویدادهای مهم اقتصادی را به ما شما تقدیم میکند.
برای نخستین بار در کابل نمایشگاه سی روزه تحت نام قدرت زن برگزار شد. در این نمایشگاه ده‌ها غرفه از مواد خوراکی و غیر خوراکی برای نمایش و فروش گذاشته شده است. زحل یکی از اشتراک کنندگان این نمایشگاه به رادیو آزادی گفت در این نمایشگاه زنان تجارت پیشه از ولایت‌های مختلف شرکت کردند. خانم زحل این گونه نمایشگاه را مفید دانسته و گفت باید این روند در ولایات نیز برگزار شود تا مردم به گفته وی از تجارت زنان آگاه شوند. بر اساس معلومات اتاق تجارت و صنایع اکنون تنها در کابل بیش از 800 زن مشغول تجارتند. رئیس اقتصاد ننگرهار می گوید در این اواخر به دلیل افزایش پرچوی های برق در این ولایت اکثر فابریکه های شهرک صنعتی شیخ مصری با مشکل روبرو شدند. شیرعالم املوال امروز به رادیو آزادی گفت اگر مشکل برق در این ولایت حل نشود ممکن شمار زیاد از فابریکه ها بسته شوند. و افزود از یک ماه به این سو این مشکل را با شرکت برشنا در میان گذاشته، اما تا هنوز این معضل حل نشده است. از سوی هم انجینیر بختیار مسئول فابریکه ذوب آهن کلیوال به رادیو آزادی گفت از یک ماه به این سو به دلیل کمبود برق فابریکش بسته است و کارگران را رخصت کرده است. اکنون بیش از 40 فابریکه در شهرک صنعتی شیخ مصری ننگرهار فعالیت می کنند. و این هم نرخ برخی از مواد عمده خوراکی در بازارهای امروز کابل. یک بوری آرد قزاقی 1100 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 1580 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیره 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی و یک لیتر پترول 52 افغانی و یک لیتر دیزل 48 افغانی. و این هم نرخ افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی: یک دلار 71 افغانی و 40 پول، یک یورو 83 افغانی و 60 پول، یک پوند 94 افغانی و 70 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی و 85 پول، 1000 تومان ایرانی 11 افغانی و 20 پول و 1000 روپی پاکستانی 597 افغانی.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
بله، تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید و همچنان در بخش رویدادهای جهان که به مسائل مهم از رویدادهای جهان میپردازیم، گفته میشود که بعد از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا علیه پایانی اجلاس اخیر جی 7 را تایید کرد، اینک اعلامیه پایانی اجلاس اخیر جی 7 را تایید کرد، اینک تغییر موقف داده و از دیروز از طریق توییتر نوشته است که آن را تایید نمیکند. آرش همایون همکارم با خود به استیدیو داریم و این موضوع را با جزئیات دنبال کرده و ازشان بیشتر موضوع را دنبال میکنیم. جناب همایون صاحب، دلیل تغییر در اظهارات آقای ترامپ چی بوده که عکس العمل صدر اعظم کانادا و سایر اعضای جی 7 هم در قبال جان بود چیست؟
سلام و درود بر شما و شنوندگان. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا بعد از ختم اجلاس 7 کشور صنعتی جهان یا جی 7 در کانادا و بعد از اینکه اعلامیه پایانی این اجلاس تایید کرد، اینک از طریق شبکه توییتر نوشته که اعلامیه این اجلاس تایید نمی‌کند. دونالد ترامپ 9 جون از طریق توییتر نوشت: این اعلامیه بر مبنای اظهارات نادرست جاستن ترودو صدر اعظم کانادا استوار است و او اعلامیه پایانی اجلاس تایید نمی‌کند. کانادا از اجلاس اخیر 7 کشور صنعتی جهان یا جی 7 میزبانی کرده. دونالد ترامپ میگه که جاستن ترودو صدر اعظم کانادا با خونسردی و ملایمت در جریان این اجلاس برخورد کرد، اما بعد از اینکه دونالد ترامپ کشور کانادا را ترک کرد و در یک کنفرانس خبری تعرفه‌های گمرکی آمریکا را توهین‌آمیز خوانده و گفته که در برابر فشار تسلیم نمی‌شود. دونالد ترامپ میگوید این مسئله خیلی نادرست و ضعیف است. تعرفه‌های گمرکی آمریکا در پاسخ به تعرفه‌های 270% کانادا بالای لبنیات است. در یک اعلامیه دفتر صدر اعظم کانادا از جاستن ترودو نقل قول شده که گفته چیزی وجود ندارد که وی در جریان اجلاس 7 کشور صنعتی جهان یا جی 7 شخصا آن را به دونالد ترامپ نگفته باشد. آژانس خبری رویترز از یک مقام اروپایی نقل قول کرده که گفته آنها به اعلامیه که توسط همه اشتراک کنندگان اجلاس اخیر جی 7 تایید شده متحدند. بله
جناب همایون صاحب، اما اعلامیه اخیر جی 7 روی کدام نکات اساسی تاکید میکنه؟
در اعلامیه اخیر 7 کشور صنعتی جهان یا جی 7 بر نیاز همکاری های تجارتی، موقف شدید در برابر روسیه و اهمیت حفظ توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی قدرت های بزرگ جهان با ایران تاکید شده. در جریان ای اجلاس جی 7 که قبلا با عضویت مسکو در آن جی 8 شناخته می شد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا با تکرار این نکته که روسیه دوباره باید به این گروه شامل ساخته شود، تعداد زیادی از متحدان این کشور را متعجب ساخت. عضویت روسیه بعد از الحاق غیر قانونی شبه جزیره کریمیا با این کشور در سال 2014 میلادی در گروه جی 8 با حالت تعلیق قرار داده شد. در سال 2017 میلادی مسکو اعلان کرد که رسما از این گروه خارج میشه. دونالد ترامپ 9 جون به خبرنگاران گفت دوباره داشتن روسیه یک سرمایه خواهد بود. آقای ترامپ عضویت دوباره روسیه را در این گروه بر جهان خوب دانسته گفت: فکر میکنم این کار برای روسیه، برای ایالات متحده آمریکا و برای همه اعضای فیدی جی 7 خوب خواهد بود. جاستن ترودو صدر اعظم کانادا گفته که در ختم اجلاس جی 7 با دونالد ترامپ گفته است که با بازگشت روسیه به این گروه علاقمند نیست. تریزا می صدر اعظم بریتانیا هم در یک اعلامیه اعلامیه اخیر جی 7 که روی ضرورت تحریم ها و حفظ تحریم ها بر روسیه به رسمیت شناخته شده استقبال کرده. بله،
تشکر میکنیم از همکارم آرش همایون که در مورد اظهارات اخیر و تغییر موضع رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مورد موضوع جی 7 گزارش مفصل را با ما داشتند.
پروسیسول پشت درهای بسته صورت گرفتن
این افغانستان و پاکستان امریکا's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
بله، اینجا رادیو آزادی است و تشکر و امتنان می داریم که شما شنونده عزیز و گرامی ما را همراهی می کنید و گام به گام اخبار و رویدادهای تازه را که خدمتتان پیشکش می کنیم را با ما همچنان یک جا می شنوید. و میریم به طرف ولایت غور. فعالان مدنی ولایت غور مدعی هستند که کمیسیون مستقل انتخابات مدیریت ثبت نام رای دهندگان را از دست داده است و اکنون مدیریت این کار را قماندان‌های محلی مسئله غیرمسئول و زورمندان به عهده دارند. با گفتی آنها بررسی هایشان نشان می‌دهد که در روند ثبت نام رای دهندگان در غور تقلب گسترده جریان دارد و کارمندان کمیسیون انتخابات استیکرها را بر کپی های تذکره های تابعیت زدند و در بسیاری از موارد بر تذکره های افراد فوت شده و زیر سن نیز استیکر زده شده است. در این مورد جزئیات بیشتر دارد در گزارش همکارم قدیر غفوری از ولایت غور.
فعالین مدنی در غور از تقلب گسترده در انتخابات پیشرو نگران هستند و میگن که در این تقلب کارمندان دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات نیز دست دارند. محمد حسن حکیمی یک تن از فعالین مدنی این ولایت به رادیو آزادی میگوید مدیریت ثبت نام رای دهندگان اکنون به دست زورمندان و قماندان های مسلح غیر مسئول است و دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات صلاحیت مدیریت این کار را از دست داده است. آقای حکیمی میگوید
مدیریت انتخابات به دست خود کمیسیون انتخابات نیست. مدیریت انتخابات فعلا در اختیار افراد مسلح غیر مسئول، کاندیدها، زورمندان، بزرگان قوم و کسایی که میخوان یا کاندید دارن یا از کاندید حمایت میکنن در اختیار اونا است.
این فعالین مدنی همچنان مدعی هستند که بررسی آنها نشان میدهد ضمن این که در بسیاری از موارد استیکرها بر کپی های تذکرهای تابعیت در چندین نام زده شده است، بر تذکرهای اطفال زیر سن و افراد فوت شده نیز استیکر زده اند. به گفته یکمی تقلب هایی که تانوز در روند ثبت نام رای دهندگان در غور مشاهده شده است نشان میدهد که انتخابات پیشرو یکی از پرتقلب ترین انتخابات ها خواهد بود و آرای استفاده شده هیچگاه اراده واقعی مردم را به نمایش نمی گذارد.
امروز یک بخش گسترده ای از تقلب ها متاسفانه توسط امی افراد یا کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات انجام بررسی های ما نشان میده که به طور گسترده در کپی ها برچسب داده شده، افراد زیر سن برچسب داده شده، کسانی که مردن یا شهید شدن یا در حوادث مختلف از بین رفتن برچسب داده شدن. متاسفانه یک عده افراد و زورمندان خودشان تذکره چاپ کردن، مور میکنن و غور دوباره برچسب.
اما مسئولین در دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات غور این ادعا را رد میکنند و میگن که تا هنوز هیچ سندی که بیانگر تقلب در روند ثبت نام باشد را دریافت نکردند. نظیر نصرت سرپرست کمیسیون مستقل انتخابات دفتر ولایتی غور هرچند دخالت زورمندان را در پروسه ثبت نام رد نمیکند، اما میگوید همواره تیم های نظارتیشان در محلات از روند ثبت نام نظارت میکنند و تا هنوز مواردی از تقلب را ثبت نکردند.
تیم های نظارتی ما میرن اوراق بررسی میکنن، میبینن در اکثر وقتا در جریان روز موجود میباشن که مردم مراجعه میکنن، ثبت نام میکنن و ما همی آمار داریم. ما همچنان از امنیت ملی و همچنان از پلیس ملی که در اونجا حضور دارن ما کوشش میکنیم نمی گپا رو بگیریم، ولی ما کدام سندی را هنوز به دست نداریم که نشان دهنده ازی باشه که انتقلاب اندکی یا تا انجام شده باشه.
دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در غور میگد که از آغاز روند ثبت نام رای دهندگان تا هنوز 95,000 تن خود را برای اشتراک در انتخابات پارلمانی و شورای ولایتی ثبت نام کردند.
بال هم یک مطلب کوتاه و جالب از دنیای ورزش. روسیه و ورزش جوستان در سراسر جهان به خاطر برگزاری جام جهانی فوتبال هیجان دارند. انتظار می رود حدود 2 میلیارد تن این رقابت بزرگ ورزشی را از طریق تلویزیون هایشان تماشا کنند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
روسیه برای نخستین بار میزبان جام جهانی فوتبال است. انتظار هم دارد تا 1 میلیون جهانگرد از کشورهای مختلف در جریان برگزاری جام جهانی بر روسیه سفر کنند. برخی ها با تیم هایشان رسیدند و ورود جهانگردان با سایر تیم ها ادامه دارد. بازی های گروهی از 14 جون تا 28 جون ادامه خواهد یافت. هر تیم 3 دیدار دارد و برنده ها با بیشترین امتیاز به دور بعدی راه خواهند یافت. تیم ها این گونه رده بندی شدند: گروپ A تیم های روسیه، عربستان سعودی، مصر و یوروگوئه. گروپ B تیم های پرتغال، اسپانیا، مراکش و ایران. گروپ C تیم های فرانسه، استرالیا، پیرو و دنمارک. گروپ D آرژانتین، آیسلند، کرواسیا و نایجیریا. گروپ E برزیل، سوئیس، کاستاریکا و صربستان. گروپ F جرمنی، مکزیکو، سویدن و کره جنوبی. گروپ G تیم های بلژیم، پاناما، تونس و انگلستان. و بالاخره گروپ H تیم های پولند، سینگال، کولومبیا و ژاپن. نخستین بازی گروپی قرار است روز 14 جون ساعت 5 به وقت مسکو میان تیم های روسیه و عربستان سعودی آغاز شود. آخرین بازی گروپی هم میان تیم های پاناما و تونس خواهد بود که در 28 جون برگزار خواهد شد.
بله وال هم ساعت 32 نشان میده که 1:30 دقیقه بعد از ظهر افغانستان است و همکارم سلطان محمد سرور آمادگی دارد تا فشرده خبرها را به ما پیشکش کند.
رئیس جمهور افغانستان امروز به اجلاس سازمان همکاری شانگهای گفت صلح در افغانستان برای تقویت تجارت کشورهای منطقه مهم است. محمد اشرف غنی اعلام آتش بس 3 روزه از جانب طالبان را یک انکشاف مهم چند دهه اخیر عنوان کرد. ریاست اجراییه وزیر انرژی و آب را که از سوی ریاست جمهوری برکنار ساخته شد دوباره در سمتش ابقا کرد. اعلامیه دیروز ریاست اجراییه گفت که علی احمد عثمانی یکی از وزرای موفق و پرکار است و تصمیم درباره سرنوشت وی پس از بازگشت رئیس جمهور از سفر چین با روحیه حکومت وحدت ملی اتخاذ می شود. مسئولان امنیتی بلخ از حملات طالبان بر چندین قریه ولسوالی چاربولک خبر می دهند. قرار است رئیس جمهور امریکا و رهبری کره شمالی قبل از گردهمایی روز سه‌شنبه خود ملاقات‌های جداگانه با صدر اعظم سنگاپور داشته باشند. اردوی پاکستان اتهامات در مورد دست داشتن در ربودن یک خبرنگار و فعال حقوق بشر را رد کرد و برنده جایزه نوبل ملاله یوسفزئی از گروه 7 به خاطر اختصاص 3 میلیارد دلار کمک برای زنان آسیب‌پذیر و تعلیم کودکان ستایش کرد.
بله و در این لحظات برنامه طبق وعده برنامه کاروان زهر آماده پخش داریم که هم شما و برنامه دلخواهتان از رادیو آزادی.
کاروان زهر
شنوندای عزیز سلام، شما شنونده رادیو آزادی هستین. بار دیگر زمان نشر برنامه کاروان زهر فرا رسیده است. ما آرزو قیاسی با همکاری همکاران تکنیکی تا پایان این برنامه با شما هستیم. امید که ما را تا پایان همراهی کنید. اما پیش از همه نگاهی میاندازیم به رویدادها و دستاوردهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه با مواد مخدر که همکار ما نیلاب نظری آن را ارائه میکند.
پلیس خاص مبارزه علیه مواد مخدر 47 تن را به اتهام قاچاق 10 کیلوگرم مواد مخدر به داخل و خارج از کشور دستگیر کرد. اسدالله یادگاری سخنگوی معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر و پلیس خاص مبارزه علیه مواد مخدر در یک هفته گذشته با اجرای 33 مورد عملیات در کابل و چندین ولایت کشور 47 تن را به اتهام قاچاق بیش از 652 کیلوگرم مواد مخدر دستگیر و به نهادهای عدلی و قضایی سپردند. از نزد افراد بازداشت شده بیشتر از 2 کیلو و 832 گرم هیروئین و 354 کیلوگرم تریاک هنگام قاچاق به داخل و خارج از کشور به دست آمده است. قابل یادآوری است که پلیس مبارزه علیه مواد مخدر با اجرای عملیات پاکسازی مزارع کوکنار در بدخشان 150 جریب زمین را در ولسوالی ارگو از وجود کوکنار پاکسازی کرد. در یک هفته گذشته بیش از 10 تن از سوی محاکم مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به حبس محکوم شدند. خالد موحد سخنگوی مرکز اطلاعی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر بر روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت 14 تن در 14 قضیه قاچاق مواد مخدر در جلسات علنی از سوی محاکم ابتدایی و استیناف از 6 ماه الا 20 سال به حبس محکوم شدند. آقای موحد میگوید در هفته ای که گذشت 33 تن از مزنونین قاچاق مواد مخدر که از سوی نیروهای افغان در 22 قضیه قاچاق دستگیر شده بودند به هدف تعقیب عدلی به مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر سپرده شدند و تحقیقات از آنان ادامه دارد.
9 تن در پیوند به قضایای مختلف قاچاقی روی از میدان اوی بندلی آمد کرده مزنونین با دوستای نسبتیشان مرکز عدلی و قضایی و از تعقیب عدلی و قضایی ارسال شدند و اینا افراد هستند که مواد نوعی در بکسا و بعضاً در بدن خود بلیده بودند در شکم خود جبه جبه و قصدشان در بدیلی انتقال شدند توسط نظرفین شناسایی و بازداشت آمده.
از نزد این افراد 39 کیلوگرم هیروئین، 2540 کیلوگرم مورفین، 5690 کیلوگرم تریاک، 54 گرم شیشه و 5258 قرص نشاور تابلیتکا به دست آمده است. و رویداد اخیر هفته این که پلیس میدان هوایی هرات دو تن را که می‌خواستند مواد مخدر را از طریق میدان هوایی به هند انتقال دهند دستگیر کرد. محمد ناصر نیکنام قماندان پلیس سرحدی میدان هوایی هرات به رادیو آزادی گفت این افراد که باشندگان ولایت هرات اند 183 کپسول مملو از هیروئین را در بدن‌هایشان جاسازی کرده بودند و می‌خواستند آن را از طریق پرواز مستقیم هرات دهلی به هندوستان قاچاق کنند. قابل یادآوری است که در 45 روز گذشته 23 تن که می‌خواستند 12 کیلوگرم مواد مخدر را در بدن‌هایشان به هند قاچاق کنند از سوی پلیس سرحدی میدان هوایی هرات بازدار شدند.
خبرهای یک هفته‌ای در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را از رادیو آزادی شنیدین. بار دیگر شما را به شنیدن این برنامه خوش آمدید می گوییم. در برنامه امروز این موضوعات را آماده ی نشر ساخته ایم که با هم می شنویم. قاچاق مواد مخدر از طریق میدانهای هوایی افغانستان به خارج از کشور افزایش یافته است.
زیادتر از 80 نفر دستگیر کردیم. اکثریت مردم مواد در بدن خود به هند انتقال می دن.
یک زن معتاد از مشقتهای زندگی و امیدواری با آغاز یک زندگی نو پس از تداویش برای ما می گوید. و در پایان برنامه نیز شنونده درامه جالب خواهید بود.
بیا که اینجا بشینیم و یک سیگریتی بزنیم.
سیگریتی؟ ما خواه عملی سیگریتی نیستم موسمت خان.
و حالا می پردازیم به نخستین مطلب این برنامه. در سال روان ده ها تن به اتهام قاچاق مواد مخدر از طریق میدانهای هوایی کشور به هند و کشورهای عربی دستگیر شده اند. نظام الدین بهاوی مدیر مبارزه علیه مواد مخدر میدان هوایی بین المللی حامد کرزی به رادیو آزادی گفت تمرکز گروه های مافیایی برای قاچاق مواد مخدر به خارج از کشور از طریق میدانهای هوایی بیشتر شده و در سال روان بیش از 80 تن عزا و رهبری 5 شبکه بزرگ قاچاق مواد مخدر را در شهر کابل و چندین ولایت دستگیر کرده اند. تفصیل موضوع در گزارش مرسلین ارسلها.
پلیس مبارزه علیه مواد مخدر می گوید آنون توانستند که از آغاز سال روان میلادی تا حال 85 تن را به اتهام قاچاق بیش از 85 کیلوگرم هیروئین از طریق میدانهای هوایی افغانستان به خارج از کشور دستگیر کنند. نظام الدین بهاوی مدیر مبارزه علیه مواد مخدر میدان هوایی بین المللی حامد کرزی در صحبت با رادیو آزادی گفت شبکه های جهانی قاچاق مواد مخدر در این اواخر بیشتر به قاچاق این مواد از طریق میدان های هوایی رو آوردند. آقای بهاوی می گوید شبکه های ارتباطی که ارتباط مستقیم با شبکه های جهانی قاچاق مواد مخدر دارند در داخل افغانستان در چندین ولایت جابجا شدند. به گفته آقای بهاوی این شبکه ها از مجبوریت های اقتصادی مردم استفاده کرده مواد مخدر را توسط آنون به کشورهای مختلف قاچاق می کنند.
زیادتر از 80 نفر را دستگیر کردیم که اکثریت مردم مواد در بدن خود به هند انتقال میدن. خوشبختانه ما تنها دستگیری تنها از طرف هند نداریم، بلکه ما ترکیه هم داریم. حج عمره یک نفر میخواست برای او را دستگیر کردیم و دبی هم. سال ما چند عملیات کردیم، عملیات بسیار موفقانه بود که چند وقت پیش حتی ما یک باند بسیار کلان که چند ولایت بوده که نفر اولش ما دستگیر کردیم.
آقای بهاوی میگوید که بیشتر دستگیری ها به ویژه رهبری شبکه های قاچاق مواد مخدر در نتیجه انکشاف قضایا در جریان عملیات خاص صورت میگیرد و با توجه به افزایش قابل ملاحظه قاچاق از طریق میدان های هوایی، آنون دستگیری 400 قاچاقبر را تا پایان سال روان هدف تعیین کردند. در میان افراد دستگیر شده 5 تن از منصوبین پلیس نیز شاملند. مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر میگوید افرادی که به دلیل مشکلات اقتصادی در بدل پول به قاچاق مواد مخدر رو آوردند، همکاری آنان در بدل کاهش مدت حبسشان به اساس قانون مبارزه علیه مواد مخدر و کود جزا با این مرکز کمک کرده است تا موفق به دستگیری رهبری شبکه های قاچاق مواد مخدر شوند. خالد معاهد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر میگوید سلسله و ارتباط شبکه های قاچاق مواد مخدر از افغانستان تا کشورهای جنوب آسیا و حتی اروپا و امریکا میرسد.
این شبکه ها شناسایی شده داره در ارتباط به این، علاوه از اینکه اعضای شبکه از کابل گفته میتونن که بیشتر از 5 شبکه زیاد توسط بعد از اینکه قضایا در مرکز عدلی و قضایی انکشاف پیدا کردن در کابل و ولایت شناسایی شده و همراه با مولین باز داشته. اما متاسفانه در حال حاضر هم این مشکل هم جدی است. قنول در کشورهای میشه که بینستان کشورهای اندونیزیا و مالیزیا و این کشورها میرن از اونجا طریق آبای آزاد و افارکست، اینا دوباره انتقال میتن به مارکت های اصلی که مورد تقاضاست میشه اروپا یا کشورهای عربی یا امریکای جاره.
چند پیش به دلیل افزایش قاچاق مواد مخدر از طریق میدان هوایی هرات به هند، پروازهای مستقیم از طریق این میدان به دهلی متوقف شد، اما در هفته های اخیر اثر گرفته شده است. اداره های مبارزه علیه مواد مخدر دولت افغانستان میگویند هرچند آنان وسایل پیشرفته و آموزش های کافی را در بخش شناسایی و دستگیری قاچاقبران در میدان های هوایی فرا گرفتند، اما قاچاقبران همزمان از چندین شیوه برای انتقال مواد مخدر از این طریق استفاده می کنند.
کاروان زهر.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می گیرد. کاروان زهر،
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر، تکرار آن چهار شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی هستین. ادویه میتادون در اشکال تابلت و شربت تولید می شود. دکتران به این باورند که میتادون یک نوع مواد نشاور مصنوعی است که به هدف ترک هیروئین و تریاک از آن استفاده می شود. این که تداوی معتاد با استفاده از میتادون با سایر شیوه های تداوی معتادین چی تفاوت دارد، تداوی معتاد با استفاده از آن چی زمانی را در بر می گیرد و معتادین کدام نوع مواد مخدر با استفاده از میتادون تداوی می شود، همکار ما محمد عیاض ترنک در این رابطه با دکتر عبدالشکور حیدری، معاون تکنیکی ریاست کاهش تقاضای وزارت صحت عامه، مصاحبه کرده و در آغاز حیدری در رابطه با میتادون معلومات می دهد.
میتادون از خانواده آپیات ها است که ما شما شکل طبیعی، نیمه طبیعی یا نیمه مصنوعی و بالاخره مصنوعی داریم. میتادون کاملا مصنوعی است و از ترکیب مواد کیمیایی استفاده شده.
علت استفاده از میتادون در تداوی معتادین چیست؟
تحقیقات یا مطالعات که در قسمت علم اعتیاد صورت گرفته نشان میده که تنها مداخلات روانی و اجتماعی مؤثریت نداره، بنابراین ادویه کمکی در قسمت باید استفاده شد. در نزد مریض هم در افغانستان و هم بسیاری کشورهای دنیا از میتادون به یک ادویه کمکی در پروسه تداوی استفاده میکنه.
طریقه تداوی متادین با استفاده از میتادون با طریقه های دیگری درمانی چی تفاوت داره؟
مدل های مختلف تداوی در امتیاد وجود داره که یکی از و تداوی میتادون است. تمام مدل ها ما ادوی کمکی را داریم، ولی خود تداوی با میتادون به تنهای خودم یک مدل تداوی است که ما به دو شکل، هم به شکل بسیار دوامدار تداوی نگهدارنده یاد میشه و مریض میتیم، هم در مرحله سمزدایی که زهر مواد مخدر از خون پاک میشه ما استفاده میکنیم. مرحله سمزدایی بسیار داری کوتاه مدت 5 الی 15 روز است و مرحله نگهدارنده ممکن بیشتر از 6 ماه و حتی تا سالهای متمادی از میتادون به ایسی یک بدوی بدل در مبس ترک اعتیاد استفاده شد.
با کدام مریض ها به شکل دوامدار توصیه میشه و با کدام معتادین در دوره سمزدایی برای اعتیاد توصیه میشه؟
به تمام کسایی که اعتیاد داره و مواد مخدر مؤثر نیست، تنها برای کسایی که از خاندان آفیان ها یا آپیات ها استفاده میکنه که عبارت از تریاک و هیروئین اینا هستن، تنها باز اینا کمک کننده است. اونا هم کسایی که به شکل تزریقی استفاده میکنن، چون شکل تزریقی باعث انتقال بعض امراض میشه، ما بتونیم به شکل خوراکی برزیا بدیل کنیم و کسایی که این مریضی زیاد شدتش زیاد است، آسیب پذیری مغزی زیاد است، زمانی که برشان تجویز میشه مثل سایر بخش قانونی است، بدون استگما یا بدون کدام شرم دوای خدا میگیره، منظم استفاده میکنه، ضرور نیست که دست به کدام جرم بزنه، وسایل خانه خود بفروشه. در پالوی ازی اینا مو خوشی های کاذبه که سایر مواد مخدر داره یا تخرجیت هایی که سایر مواد مخدر غیر قانونی داره و اشتیاقی که سایر مواد غیر قانونی داره، اینا نزد مریض وجود نداره. بنان میتادون بسیار به شکل آسان به مریض کمک میکنه که داری پریز خدا به شکل دوامدار حفظ کنه، به خوبی در جامعه مدغم شده و کار بار نرمال خود ادامه میتن. میتادون در دنیا و حتی در افغانستان برای کایلا استفاده میشه، برای کسایی که به سن بلوغ قرار داره، برای اطفال استفاده نمیشه فعلا در افغانستان، حتی در افغانستان نزد خانمام استفاده نمیشه.
در حالی که میتادون در بخش تداوی معتادین در خارج از افغانستان از گذشته استفاده میشد، چرا در داخل استفاده از آن اینقدر ناوقت صورت گرفت؟
5-6 سال قبل میتادون در افغانستان به شکل آزمایش شروع شده، بعد از 2 سال دوباره نتیجهش مسیریتش نشان داده شده، ولی دولت به نظر به مشکلات مالی نتانسته که میتادون به مقدار زیاد وارد کنه و در دسترس سیستم قرار بده تا با مریضای خود عرضه کنه.
کدام نوع معتادین میتواند از میتادون در بخش تداوی استفاده کنند؟
زیادتر در دنیا و حتی در افغانستان به مریضی که شدت مریضی زیادتر است و کسایی که مواد مخدره که ما پیشتر گفتیم تنها مواد مخدره صنف آپیاده ما میتیم و کسایی که زیادتر مواد مخدره به شکل تزریقی استفاده میکنه و آسیب پذیری های مغزی نزد زیاد یا آسیب پذیری های روانی بیشتر است که اینا نمیتونه از مدل های دیگه استفاده کنه، تنها مدل نگهدارنده با میتادون، چون امکانات فعلا کم است برای کسایی که تزریق استفاده، و دلیل است که از تزریق به خوراکی و بالاخره زمانی که ما با از خوراکی دادیم برای مدت دوامدار با از اینا کار روانی هم میکنیم تا که اینا بتانه بالاخره میتادون هم ترک کنه.
شنونده عزیز، شما که با رادیو آزادی باشید زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان آگاه میشوید. خدیجه که از 4 سال به این سو معتاد به مواد مخدر است، همراه با 4 فرزندش در یک خانه زندگی می کند که دروازه و کلکین ندارد. در این رابطه گزارش همکار ما محمد عیاس ترنک را از عفیفه ساکب می شنویم.
هرچند خدیجه 22 سال دارد، اما چهره او خسته و مانده و ظاهراً سال خورده به نظر می رسد. ای باشنده بلخ که مادر 2 کودک است، از جمله زنان معتاد است که 4 سال میشه زندگی پرمشقت را سپری میکنه. ای که چرا خدیجه به مواد مخدر معتاد شد، خدیجه میگه
علتش همین شوهرم بود دیگه، چون من اولا گفته بودم میخوام ازت طلاق بگیرم، بعدش او به خاطر دوست داشتن خودش عمل داشت، ما رو در معامل گرفتار کرد.
شوهر خدیجه پیش از آن که معتاد شود در یک دکان پنچرمین بود و زندگی خوب داشتند، اما اعتیاد به مواد مخدر دار و ندارشان را از آنان گرفت.
پیش از نشه خوب زندگی ما خدایش خوب بود، دارم آسوده زندگی ما میکرد، پیش همه ایسا چیز میز پسنداز داشتیم. بعد از اینکه عمل گرفتیم دیگه هیچی هم پسندازم تمام شد، هیچی دیگه گرده گرفتاری همه عمل موندیم. پدر مادر منو قهر کردن، بیخبر اسم از ما، احوال ما رو نمیپرسم. مثلا خاله و دوستان آشنا هم کلگیشون کردن، ما روابط قطع کردن، نرفت آمد داشتیم نرفت.
خدیجه یک جا با شوهر مدادش در منزل زندگی می کنند که دروازه و کلکین ندارد و شبیه ویرانه است. وی می گوید که کودکانش در زمستان از سردی به تنگ آمده بودند.
ما که اول سوا بودیم، وقتی خیلی که دامال چی شد، باز رفتیم نزدیکای خانه ورم یک خانه گرفتیم. اونم خانه نه در داشت، نه ارسی داشت، مثل خانه نه ساخت داره بود دیگن. زمستانم دیگه همون رقم دیگه تیر کردیم.
هرچند مردم با خدیجه همدردی داشتند و وی را به بعض محافل دعوت می کردند، اما خدیجه به دلیل معتاد بودن در محافل خجالت زده می شد.
دمی عروسی اینا که خبر می شدیم، ما خودمان نمی رفتیم، چون خود معظمی عمل ما داشتیم می شرمیدیم که همه اشتکای من به عیس اشتکای بودری حساب می کننه.
وقتی از خدیجه در مورد زندگی فرزندانش پرسیدم، وی سکوت کرد، رویش را با چادرش پنهان کرد. نخست اشک چشمانش را خوش کرد و بعد گفت:
مثلا اولادم نه گودی نه اسباب بازی نه هیچ نداشتن که مثلا کارش بخوان ساتیری کنن، فقط ساتیریشون با سنگ بود، نه یک توپی بود نه یک گودی بود، هیچ نه. به خاطر خودم نه، به خاطر دو تا اولادم، چون خیلی همه روز گشنه بودن، خیلی گریان کردن، باز من خوابشون دادم تا پدرشون اومد برشون نان آورد خورد. خوراک ما نان و ماست، نان و سوپ، نان و مثلا بادرنگ و اینا، گوشت دیگه یک مادر میاند و مادر میاند.
قصه های خدیجه از اعتیاد وی به مواد مخدر دردناک است. وی میگوید که خاطره تلخ پسر 4 سالش هیچگاه فراموشش نخواهد شد.
یک شب خیلی سرد بود، زغالم داشتم تازه میکرد، شوهرم زغال نمیخواد، در یالی چی کنی تازه کنی؟ گفت بیار در پیش در خانه ایره تازه کن. زغال که تازه کن، بازی بوی زغال در توی خانه رفته، بچه من بوی زغال گرفته، باز چشماش در چت مونده و دست پاش کرد شده بود. دیگه در وقت نمیتونستیم کس خبر کنیم، نمیتونستیم چی کنیم، هرچی میکردیم بچه فقط مرده و رشته. باز همی شوهرم دان خود روی دان بچه همون پف کرد تا که بچه هزار با قول اومد.
خانم خدیجه در حال حاضر در یک شفاخانه دولتی تداوی معتادین بستری است و وزن وی در مقایسه با گذشته 1.5 برابر بیشتر شده. وی می خواهد که مواد مخدر را ترک کرده و زندگی را سر از نو آغاز کند.
یک شب بود همینجور که ما داشتیم میکشتیم، دخترم کم وقت همینجور شیشته بود نگاه میکرد سنما، یک دفعه گیران کرد، گفتم چرا گیران میکنی؟ گفت مچم او چیز که شما دوتا میکشین. گفت پدرم قبلنا خوب بود که در میآورد، برای من هرچی که لازم داشتم میگرفت، از وقتی که شما میکشین، بعض وقتا ببینی گشنه میمونه، بعض وقتا ببینی بوت ندارم، بعض وقتا ببینی کفش ندارم، اینطوری میگم. بعد از این اگر خدا بخواد دیگه یک زندگی آروم بر خود یار کنیم، به خاطر خود ما این دفعه نه، به خاطر دو تا اولاد ما زندگی میکنیم.
به باور روانشناسان، خشونت های خانوادگی در افغانستان و سکوت زنان در برابر ناکرده های شوهرشان باعث شده است که بعضی از شوهران خانم هایشان را با زور به استفاده از مواد مخدر وادار ساخته و آنان را نیز بدبخت می سازند. به باور روانشناسان، اگر زنان در برابر این گونه خشونت ها صدایشان را بلند کنند، تعداد زنان معتاد در جامعه به مراتب کاهش خواهد یافت.
شنوندای عزیز، حالا رسیدیم به بخش درامی برنامه کاروان زهر. در دراما میشنوین که 10 سال است صمد خان چرس میکشد، اما هنوز نیز ظاهرا صحتمند و شاداب به نظر میرسد و یک روز همراه با دوست صمیمی خود ولی جان به تفریح میرود و به ولی جان نیز یک دود چرس میدهد. ولی جان نیز با یک دود چرس معتاد میشود، اما در چند ماه محدود حالتش به حدی زرد و زار میشود که ظاهر وی تغییر میکند. این که چرا استعمال چرس به صحت صمد خان زیان وارد نکرده اما ولی جان را به این زودی ضعیف و ناتوان ساخت، ولی جان برای پرسیدن علت آن نزد دکتر رفته است. اینکه دکتر در رابطه به علت آن به ولی جان چی میگوید، این همه را در این دراما میشنویم که توسط عبدالنافع همت تهیه شده است.
ولی جانی باغم است، مثل شما دوستان میاین و ایجا میله میکنن و بس.
واه واه واه، چی یک باغ کلان و مقبوله. ای خود تنها باغ نیست و سمت خان، در ای باغ خود تعمیر هم است.
آها دیگه، باغی که تعمیر نداشته باشه اونجا چطور میله شود؟
یار سمت خان، باغ بسیار مقبول است. چی یک درخت های خوبش، سرک های پخته، عوض و بازی، این مرغا را بیبی، هوای پاک. یارا فکر نمی کنم که در ولایت ما ایتو کدام باغ دگان به این زیبایی باشه.
ولی جان تنها یک باغ نیست، سه دانه همه قسم دگان دارم.
یک باغ خوب از بود و سمت خان، دگر چی میکدی؟
خدا داشته باششان یارا زیاد هستن، وقتی که کت یارا به ولایت دگه چکر میرم در باغ کس دگه میلم از این نمیتن. از امی خاطر در چند ولایت باقای ملعی جور کدیم.
یار سمت خان، اقه که برای دوستایت اخلاص داری خدا دگان پیسه بتید.
یارا زنده باشن، بیا که اینجا بیشینیم و یک سیگریتی بزنیم. باقا باز پسخان خواد دیدیم، انوز کل روز مانده، یارای دگان در راستن خواد رسیدن.
سیگریتی؟ ما خواه عملی سیگریتی نیزده مو سمت خان.
چی پروادار لالا، یک دو دود بزن دگه.
نه نه، من نمیزنم، اتو نشه که معتاد چرس شوم.
یارا ولی جان عجب آدمیستی که معتاد شوی، آسمان خود از زمین نمیخوره. ما که میکشم مرا چی شده؟ هم تجارت میکنم و هم در تن و قیافه از تو کده تیار هستم. اگه قبول نداری این گزوی میدان بیا که قشتی بگیریم.
نه امرایت که قشتی نمیگیرم. مرا سگریتی رو بده.
اینه تو بگی، پرده پرده جوانای سره بگی.
مره
سر بادار. نوش 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 بادار. اینه تو اینه.
دکتر صاحب اجازه است؟
بیا این دنمی چوکی بشی؟
این میشینم دکتر صاحب، این شیشتم.
خب بگو جوان، چی تکلیف داری؟
دکتر صاحب، ما معتاد چرز هستم، میخوایم که خودت تداوی کنم.
این خود تصمیم بسیار خوب است. چه وقت میشه که چرز میکشی؟
یار یک سال میشه دکتر صاحب.
خب ایره برم بگو که چطور به چرز معتاد شدی؟
قطعه اگن دیوالم میله رفته بودم، او چرسی بود، برم گفت که بگی یک دو دود بزن. ما که زدم بعد از امون وقت دیگه اینه شروع کردم تا حالا گرفتار از اینی بلا شدیم دکتر سه.
درست. خوالی رو بگو که چرا میخوای خودت تداوی کنی؟
دکتر سه جوانیم تباه شد. بس ایده چی میکنی ها دکتر سه، که کل زندگیم تباه شد. غریب آدم هستم، حالا توان کارم ندارم.
چرا تو وقت نمیفهمیده که چرس به صحت انسان ضرر داره؟
دکتر صاحب، امی اندیوالم 10 سال میشه که چرس میکشه، اما چاق و چله است که بیارمش والا اگه تو هم بفهمی که چرسیست. اما مرا در 3 ماه تو زرد و زار ساخت که بیخی از پای من داخت. من نمیفهمیدم که چرس قطعوان داره.
بیبی جان بدر، چرس بسیار نشیب بد است، حتی بعض مردم دیوانه میسازد.
خیلی اندیوالم سمت خون چطور تو تر و تازه سو دکتر صاحب؟
این اندیوال چی کار میکنه؟
اندیوالم تجارت میکنه، بسیار زیاد پیسه داره. هر وقت که دوستان میله و کیف میکنه، امروز اینجا سبا در خارج. بس خوب کارش جور از دکتر سه.
تو چی کار میکنی؟
من یک آدم غریب مزدرکاری میکنم دکتر سه. یگان وقت ببینی برام کار پیدا میشه و یگان وقت هم هیچ کار پیدا نمیشه.
بس اول فهمیدم، تو خودت گفتی که او بسیار پیسه دار و تو غریب هستی. ان دیوالت هم خوراک خوب داره، اعصابش هم آرام است. اینه بیغم میلام میره دگه. اگه کمی ناجور شوه پیسه دار زود پیش دکتر میره. وجود از او قوی و از تو ضعیف است. مثلا خدای ناخواسته اگه ما در کمرت یک مشت محکم بزنم اوگار خواد شدی، اما دیگه چیز نمیشید. اگه ما یک طفل یک ساله را امو تو یک مشت بزنم قبرغایش میده میده میشه و زیاد امکان داره که بمره، چون وجود یک طفل یک ساله نسبت به تو زیاد ضعیف است. آل فهمیدی؟
آه دکتر سه فهمیدم. خور تداومی ما چطور خود شد؟
ای که تو خودت تصمیم گرفتی که چرس ایلامیتی تداویت بسیار آسان است. بیام رای من.
برو برو که بریم بره بخیر.
شنونده‌های عزیز، ای بود برنامه ای هفته کاروان زهر که تقدیمتان شد. تا برنامه دیگر شما را به خداوند بسپاریم. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaz